اعمال محدودیت ویزا و پاسپورت بر کسانی که از مسیر خط دیبرند عبور می کنند، مشکل امنیت و دهشت افکنی را در منطقه حل کردن نمی تواند. رئیس جمهور پیشین افغانستان هشدار داد که ادامه این وضعیت سبب خواهد شد که ساکنان دو طرف دیبرند کنترل این نوار را در دست بگیرند و به باور وی آن وقت هیچ کسی نخواهد توانست جلوه آنان را بگیرد. بنابر تصمیم حکومت پاکستان از اول جون به این سو تنها و تنها کسانی که ویزا داشته باشند می توانند به پاکستان سفر کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز پس از سفرش به اولانباتور پایتخت منگولیا به بیجینگ مواصلت کرد. آقای کری در جریان سفرش به منگولیا با مقام‌های حکومتی و رهبران جوان آن کشور ملاقات کرد. گزارش اسوشیتد پرس را از جریان سفر وزیر خارجه ایالات متحده به منگولیا عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
توقف جان کری در کشور 3 میلیونی منگولیا شامل تمجید از داستان غیر معمولی دموکراسی در آن کشور بود. انتخابات پارلمانی ماه آینده هفتمین بار است که از سال 1990 به این سو در منگولیا دایر می گردد. تدویر این انتخابات در این سرزمین وسیع جلگهی چوپانان موقف آن را که یک وقت یکی از اقمار اتحاد شوروی سابق تلقی می گردید تغییر داد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با لوندگ پیوروف سورن وزیر خارجه منگولیا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که منگولیا من حیث یک دموکراسی خیلی جوان پیشرفت‌های چشمگیر داشته است.
منگولیا has made remarkable progress for a young democracy even as it strives to strengthen its institutions and to keep up with the
جان کری میگوید مغولستان من حیث یک دموکراسی جوان در حال پیشرفت خارق العاده داشته است که برای استحکام مؤسسات و امیدهای مردم خیش کوشیده است. اما در عین حال او بالای شفافیت بیشتر در این کشور تاکید ورزید. این موضوع از سبب یک مسئله حساس است که ورود خارجی ها برای ذخایر غنی منابع طبیعی آن و پرسش ها از این مدرک که چگونه این عایدات با اتباع نادار این سرزمین شریک ساخته می شود به وجود آمده است. منگولیا کشور مهاد به خشکی است که به همسایه شمالیش روسیه برای تأمین انرژی متکی است، ولی چین همسایه جنوبی آن یکی از شریکان بزرگ تجارتیش می باشد. در این حال این کشور می کوشد با سایرین که آنها را همسایگان سومی می خواند نیز لایق خیش را افزایش بخشد. لندگ پورف سورن وزیر خارجه منگولیا گفت منگولیا و ایالات متحده همکاری هایشان را در سکتورهای مختلف توسعه می بخشند. از آغاز دموکراسی در منگولیا با ایالات متحده به حیث همسایه سومی روابط ما در حال گسترش بوده است. توقع می رود حکومت منگولیا با ایالات متحده یک توافق شفافیت را در هفته های آینده نهایی سازد. ایالات متحده از طریق پیمان همکاری آزمون هزاره یا MCC در بخش‌های تعلیم و تربیت، انرژی و پیشرفت حقوق بشر در این کشور سرمایه گذاری کرده است. جان کری در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در اولانباتور به چین در مورد تأسیس منطقه تشخیص دفاع هوایی یا ADIZ هشدار داد.
We would consider an ADIZ, an ADIZ zone over portions of the South China Sea, as a provocative.
جان کری گفت ما تأسیس منطقه تشخیص دفاع هوایی یا ADIZ را در بالای بحیره جنوب چین یک عمل بی‌ثبات کننده می دانیم که می تواند به طور خود به خودی تشنج را افزایش بخشد. کری گفته است که این کار تعهدات چین را برای تنظیم منازعات ارضی از راه دیپلماتیک در بحیره جنوب چین تحت سوال جدی می برد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما در آخرین گزارش ما شنیدین که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به منگولیا سفر داشت و با مقامات حکومتی و رهبران جوان و کشور ملاقات کرد. دوستان عزیز، تا چند لحظه بعد شما شنونده برنامه گنج شایگان هستین که به داستان‌های کوتاه از رادیو آشنا صدای آمریکا اختصاص یافته و نسرین محمود عزیزی و حد عزیزاده را گردانندگی می‌کنند. برنامه خوشی بر شما آرزو می‌کنیم.
نشانی یک داستان کوتاه نوشته دکتر پروین پژواک، راویان
احد عزیزاده
و نسرین محمود عزیزی، و در پایان داستان فاضل گرامی، محترم جلال نورانی مهمان برنامه. مرور بر محتوای داستان و داستان نویسی خواهند داشت. سر تراشیده، بینی بزرگ و شل، لبهای کبود که مدام به اثر دعا خواندن و یا صحبت با خود می لرزید، دهان فرو آویخته، چشمان آبدار با خریطه های زیر چشم، گونه های فرو رفته با ریش رسیده سفید، و اکنون بر قامت لاغر و کوتاه او لباس رسمی کهنه و رنگ رفته شاروالی را بپوشانید و بر شانهش دسته دراز چوب جارو را هم قرار بدهید. می شود بابا شیرو، جاروکش سابقه دار شاروالی. در جیبهای کشال لباس خود همه اشیای ضروری خود را جای داده بود. نسوار بینی، دستمال بینی با مرهم تسکین دهنده درد پایش در جیب قابل دسترس، چای خشک با نان خشک و پیاز پیچیده شده در دستمال گل سیب در جیب پاکیزه ترش، تذکره، کوپون و نوت پول با پول سیاه در جیب محفوظ ترش، نامه و عکس پسرش در جیب کوچک بالای قلبش. بدین گونه او وظیفه اش را، خانه اش را، خودش را و تمامی آرزوها و دردهایش را با خود انتقال می دهد. با دیدن او افکار عجیبی به سرت می آید. او را دنیای مستقل می یابی که بر روی زمین قدم بر می دارد و در حقیقت دنیایی را می بینی که بر روی دنیا گام می زند. دنیای آنقدر غنی از اسرار که اندیشیدن به دنیا را برای او بیهوده میپنداری، در حالی که مطالعه او را برای دنیا مفید ارزیابی میکنی و با وجودیان میدانی که او هم مانند تو از یک ذره خاکی که همین حال زیر پایت فشرده گشت کمتر است. نهایت عظمت و نهایت ذلت. شاید بگوید چه موجود استثنایی، ولی او مانند همه ما، همه انسان ها، دنیای هستن و استثنایی هستن. زبان زن باب شیرو سالها قبل مرده بود. زنش فرزندان زیادی به دنیا آورده بود که همه یکی پی دیگر چون چوچی گنجشکک ها در فصل سرما مرده بودن. آنقدر مردن که زنش از تصور آن همه کودک بی پناه در آن دنیا دلش گرفت و خودش هم به آنها پیوست. صرف پسری برای باب شیرو باقی ماند که اینک 2 سال و 6 ماه و 10 روز می شد که در خوست عسکر بود. باب شیرو هر سحر پس از نماز صبح در تاریک روشن هوا سوی امارت شاروالی می رفت که اینک به نام معظم جرگه شورای نمایندگان شهر کابل یاد می شد. باب شیرو این نام نو را یاد نمی گرفت و اعتقاد داشت که هر چند نام ها طولانی تر گردند به همان نسبت کارها کمتر اجرا می شوند. از شاروالی جاروب خود را می گرفت و اطراف امارت شاروالی و سرک مقابل آن را جارو می زد. آنگاه با آمدن همکاران خود آخرتر از همه به شعبه ذاتیه می رفت. با قیافه محجوب به گوشه می ساد و با چشمان مهربان و آرزومند به مدیر ذاتیه خیره می شد. در شعبه همه او را می شناختند و با وجود دلسوزی به حالش از او خسته شده بودند. مدیر ذاتیه با لهجه همیشگی خود آب سردی بر آتش اشتیاق و امید پیر مرد می ریخت و می گفت که بابا هنوز بر تو نامه نامده؟ بابا با اندو سر به زیر منداخت، لبخند تلخ می زد و می گفت
خو خدا خیر پیش کنه. آمین آمین.
شست دست لرزان راستش را بر اسفند بادنجانی رنگ قوطی تاپه می زد و پیش روی نام خود در خانه آزری چاپ انگشتش را می گذاشت. گاه بر خطوط دایروی بنفش و سفید چاپ انگشتش در ورق حاضری خیره می شد و به فکر می رفت.
هیچ چاپ انگشت ماست، تن ماست، اما من نیستم. حاضر بودن جان ثبت کدام دفتر میتونیم و اگر نمیتونیم خیلی این ثبت خسته کن و همیشگی تنهای فانی ما را چی سود؟ خوب بود اگر مقصد از امی تن خاکی بود عکسی از هر کدام مورد امی دفتر حاضر و غایب میچسپندن و دفترم میبستن و دمی صندوق مانده به امی دروازیش خوب و مطور درهای قرفان میزدن دیگه. دخیر از او جانای ما را چطور بازداشته میتونن؟ دیجه در دل پرتوی از نور خداست که اگه اختیار تنهای خود به دستش بانیم او وقت همیشه ما را غایب یافتند.
بابا شیرو هر روز با دیگر همکاران تکیده خود سوار بر موتر لاری لقه شاروالی شده به ناحیه مربوطه خود می رفت و با جاروب راه ها را جاروب می زد. گاهی به فکر فرو می رفت و بیهوده خاک ها را به ایسو و اوسو می پراکند، اما اغلب صادقانه خاک سرک ها و پیاده رو ها را می رفت و به مقابل برگ ریخته و باقی مانده سگرت دور انداخته هم حساسیت و دقت بسیار به خرج می‌داد. خوش داشت سرک‌ها پاک باشند، آدم‌ها پاک باشند، حساب‌ها پاک باشند. با آرزو داشت کسی هم پیدا شود که با جاروب خاک سرک‌های شهر و بار غم از تمام کوچه‌ها و پس کوچه‌های رگ‌های تنش و میدان بزرگ قلبش بروبه و او را پاک و سبکبار بسازن. اگر نامی از پسرش می آمد. پس از اجرای وظیفه صبح می رفت نزد مرزا محمد عریض نویس که نزدیک پستخانه پالوی وزارت مخابرات در پیاده رو مزدحم چارپایه چوبی کوچک و میز کوتاه پایه خود گذاشته و بروی ورق با دقت خم می بود. بالای میز او کاغذهای سفید با یکی دو سنگ بر بالایشان تا آنها را باد نبرد و پاکت‌های خاکی رنگ با کناره‌های خط آبی و سرخ دیوات رنگ و قلم‌های نوکاینی قرار داشت. بازار عریضه نویسی و بیسوادی گرم بود و نان مرزا هم در روغن. باب شیرو از مشتری های دائمی مرزا بود. چه؟ هفته دو سه بار توسط او برای پسرش نامه می نوشت. مرزا محمد با گرمی از بابا استقبال می کرد و فوری در ورق با خطی که انصافاً خوب بود حرفای دل بابا را برای پسرش می نوشت. پیش از پیش می دانست که چی بنویسد. مضمون اکثر نامه ها چنین می بود:
به نام خدای مهربان و چاره ساز، پسر عزیز و یگانم یحیی جان، السلام علیکم. الهی در پناه خدا باشی. پهلوان چرا جواب خطای مرا نمیتی؟ خدا خیر کنه که جور باشی، مریض نباشی، زبانم بریده زخمی نباشی، بندی چیز جزایی نشده باشی. اگر فراری شدی پس کجاستی؟ یک نامه دو سال پیش که 6 ماه پس از گم شدن شب به من رسید، فهمیدم که در خوست عسکر هستی. الهی بچیم، هر جایی که باشی نور چشم همه و در پیش چشم خدا باشی. جواب خط مرا روان کو بچیم که دلم به تقیدن رسید. خواه صبر ما به خدا، پیشونی در بتک ماچ کنم، چشمایت ماچ میکنم. خدا حافظ و ناصرت. پدرت شیرخان.
آنگاه اندک دل بابا شیرو سبک می شد. اشک را از گوشه چشمانش پاک می کرد و دقایقی با مرزا مشغول صحبت می شد. همین که مشتری تازه می آمد، بر می خواست پول مرزا را با اصرار کف دستش می گذاشت و به پست خانه می رفت. بسم الله گویان نامه تازه را به پست می برد. چاشت در نل عمومی سرک دستا و صورت خود می شست، زیر سایه درخت می نشست، نان و پیاز خود می خورد، بر می خواست آب می نوشید و خدا را شکر می گفت. با دیدن شاگردای مکتب که سوی خانه بر می گشتند، درد دلش تازه می شد.
بیچارگکم، بچگکم، هنوز صنف 12 را خلاص نکده بودی که از کوچه تلاشی گرفتنت و بردنت. نه کلای درستی به جانت بود، نه پیسه در جیبت بچیم، که یک دفعه گم شدی. بعد از دو روز که در ایزارات یافتم تمرایم با من خدایی کدی، اما چی خداحافظی؟ نه درست بغل کدومت، نه درست ماچ کدومت، نه بسیار کم ماش کدمت. به سباش کار خلاص بود، تو را برده بودن اما معلوم نبود به کجا. باز خوب شد که بعد از 6 ماه یه خطت خوامد. اگر نه از دست چرت و سودا دیوانه می شدم.
او لب به دندان می گزید و می گفت:
حیف، خورد بچه، گل بچه، مفت از اسم رفتی. ای تو بردنش که هیچ چیز کده نتونستم، هیچ چیزی نمیتونم. ما خود رئیس شاروالی نبودم، خاک همه کوچه های شار بسرم بود، جاروکش بودم. همیشه باید ما پاک کنیم، چتله یا دیگر ما پاک کنیم، کت عرق خود، کت خون خود. باز اگر فرصت میافتم عقل میکدم پیش رئیس خود عذرخواهی کنم که عریضه نوشته کنه از خاطر انگشت بچه‌م، چون نمیتونه درست قلم به دست بگیره. باز چی رسه به ماشیندار؟
Thank you. باب شیرو بیاد می آورد که چگونه انگشت شهادت دست راست پسرش در طفولیت لای دروازه خانه گرفته شده بود و جغله گشته بود. انگشت پسرش را در شفاخانه از نیمه بریده بودند. سر این انگشت نیمه بعدها کلوله شده و شکل عجیبی یافته بود. با یادآوری این خاطره ناراحت می شد. آن را از فکرش می ران. جاروبش را روی زمین می گذاشت. بالای خسها کلاه خودم می مالید و نالا می شد. دراز می کشید دست زیر گونه و سر بالای جارو به خواب می رفت. دو ساعت می خوابید. چه شبها خواب نداشت. چون بیدار می شد مدت طولانی فاجه می کشید. سپس جاروی خود را باز می کرد و خسهایش را منظم پهلوی همدیگر می چید و دوباره محکم می بست. برا می افتاد. در راه گرچه همواره سربزیر می بود اما کمتر پیش پایش را می دید. در حالی که تمامی پوست صورتش فرو آویخته و با هر قدم تکان تکان می‌خورد، با پاهایی که اغلب به مانع بند می‌شد و افکار پریشان سوی عمارت شاروالی می‌رفت. باز دور بر آن را جارو می‌کرد و پس از تحویل دادن جارو اندوهگین و بی هدف در تاریکی برای خود می‌رفت. هنگامی که دو هفته از سال سوم عسکری پسرش می گذشت، صبح همین که باب شیرو داخل شعبه ذاتیه شد، قبل از آن که با چشمان خسته خود پرسش کند، مدیر ذاتیه خود را خودش او را بلند صدا زد و گفت: بابا چشمت روشن، بر تو تلگرافی آمده. پاهای باب شیرو لرزید، به کنار میز چنگ زد و مدیر در میان بود تلگرام را بلند خواند: باب شیرخان، فردا با هلیکوپتر به کابل باز خواهم آمد، پسرت یحیی. باب شیرو شتابان کاغذ تلگراف را بر دست گرفت، چندین بار آن را به لبها و چشمای خود برده و بوسید، سر به آسمان بلند کرد و شکر کشید. در جواب مامورین زن و مرد شعبه ذاتیه و همکارانش که از او شیرینی می‌خواستند، با چشمان اشک‌آلود و صدای لرزان هزار دفعه به سر چشم گوسفند قربانی می‌کنم و خدا می‌داند که چی چیزهای دیگه گفت، و به یک بارگی خود را آنچنان شادمان یافت و دلش را لبریز هیجان که در اتاق نگنجید و شتابان از در بیرون پرید. در برابر آفتاب شکوفای بهاری، چون بلور، چون آینه، چون آب، چون شعای آفتاب، از میان لطافت صد برگ به ناگاه درخشیدن گرفت و نور از او جهیدن. شادی بهتر از غم جان را صیقل می دهد. باب شیرو شیر شده بود، جاروی خود را فراموش کرده بود، در آن می پرید، بلند بلند با خود حرف می زد و می خندید. تلگراف را گاه در جیب بالای قلبش می گذاشت و گاه دوباره بر دست می گرفت و به چشم ها می مالید. بار جوان عسکری را که از روبرویش می آمد بغل زد و بوسید. در خانه، در یگانه اتاقی که داشت، دست بر دیوارها می کشید و می گفت:
بچین بیاید که می دیوارها را سفیده بزنم.
پولش را باز هم حساب می کرد، 500 افغانی بود و پسرش هم می آمد. ها 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 ها، بیقرار و شادمان و مضطرب در اتاق میگشت و سر تکان میداد. با سختی صبح شد. پیر مرد نمیدانست خانه بماند یا به میدان هوایی بشتابد یا به شارولی برود. آقامت خانه ماند، غذای پخت و انتظار کشید. غذا سرد شد و انتظار و درازا کشید. به میدان هوایی شتافت، به او حق ورود ندادند. با امید بسیار به خانه برگشت، اما پسرش نیامده بود. شاروالی رفت، اما شام شده بود و همه رفته بودند. چون شب شد و قیود و شبگردی برقرار، در چهار دیواری خانه چون محکومین گناهکار شکنجه کشید. فردا با چشمان سرخ و پندیده به محل کار خود شتافت، به دامان رئیس خداویخت و به گیریه افتید. خداوند رئیس را خیر بدهد. دلش به درد آمد و تلفونش را به کار انداخت. در حوالی نیم روز توانست که اطلاع حاصل کند که دیروز 5 هلیکوپتر از خوست آمدند که زخمیا و ترخیص ها را آوردند و یکی از هلیکوپترها در نزدیکی میدان هوایی کابل به اثر اصابت راکت سقوط کرده است. پیر مرد خونش خشک شد. پس از گیجی بسیار دانست که برای اطلاع بیشتر باید به شفاخانه 400 بستر برود. اما در دروازه شفاخانه مقررات خشک با او اجازه عبور نداد و برایش گفتند که فردا بیاید. باب شیرو ساعت عذر و زاری کرد و سپس به تهدید و نفرین پرداخت و عاقبت دلشکسته آنقدر پیش دروازه آهنی بالای خاک ها نشست و خاک بر سر خود پاشید که برای جلوگیری از توجه مردم استعلام ترتیب یافت و اجازه ورود برایش دادند. زینه های مرمرین بیشمار، حوض ها و فواره های آب، عمارت معظم شفاخانه که برخلاف نام خیش بیشتر از 400 هزار بستر داشت، رفت و آمد و مردم او را سرگیچه کرده بودند. در دهلیز طبقه اول شفاخانه با خوندن ورقه او دکتر استاجیر جوان از غرفه معلومات بیرون آمد. از زیر بغلش گرفت و حین بالا بردنش از زینه ها برایش گفت: پدر، از هلیکوپتر سقوط داده شده صرف یک نفر زنده مانده که سر تا پا سوخته و هویتش نامعلوم است. زخمی را بیبی، اگر پسر تو بود که خوب، وگرنه برو به سردخانه. بابا شیرو که موش شده بود دهن دروازه اتاق ریکوری با تردید استاده ماند. از سوی می خواست زودتر زخمی را ببینه و از سوی می حراسید وای که بچهش نباشه. دکتر استاجیر در را گشود. بابا با پای لرزان به جوان در حال کوما نزدیک شد و با اولین نگاه به قد و قامت جوان فهمید که او پسرش نیست. رنگ پریده برابر بستر جوان ایستاده بود و فکرش درست کار نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی حالا باید سرد خانه برو؟ برای چی؟ استاجیر از بازوی پیر مرد گرفت و آهسته پرسید: پسر تا نیست؟ جواب نشنید. فشار انگشتانش بر بازوی پیرمرد بیشتر شد و گفت: با ما بیایید. بابا شیرو بی اراده با او برا افتاد. این بار با لفت پایین شدند. در طبقه اول دکتر استاجیر او را به مرد مسن تنومندی سپرد که کلیدهای را به کمر خود بسته بود. مرد کلیددار کرتی کونی عسکری بر تن و موزه های بلند سیاهی بر پای داشت. برا افتیدند. به عمارت گردی رسیدند. مرد با کلید بزرگ قفل در را گشود. چراغ را روشن نبود. راه زینه نمودار شد. پایین رفتن، هوای سرد و بوی ادوی آمیخته با بوی شیرین تنفر آوری ایشان را در بر گرفت. مرد چراغ‌های بیشتری را روشن نمود و پرسید: کدام نشانی داری؟ مثل ساعت یا زنجیر گردن؟ گرچه هیچ چیز کمک نخواد کرد، بسیار سوخته و تکه تکه شدن. باب شیرو به یاد آورد پسر 17 ساله ای را که ربودن هنوز ساعت نداشت. از اندوه بسیار قادر به سخن گفتن نبود. مرد گفت: برو بابا، پیش برو، اگه میتونی بیاف. بابا لرزان و گیج پیش رفت. بالای یکی از تخته ها جوال بزرگ خون آلوده بود که از آن مقدار وحشتناک بود. تعداد زیاد دست و پای و سر و تنه و گوش های پارا و خون آلود همگی سر کشیده بودند. صدای مرد کلیدار برخاست: استاده شو امیز، امیز جسد جان تو امیز است. پشت بابا شیرو تیر کشید، ورق سرد بر تمامی بدنش نشست. با دستهای کرخت گوشت ها را پس و پیش کرد و با چشمان از حدقه برآمده و وحشت زده زیر لب گفت:
بچیم بچیم، تو کجا هستی؟ از کجا بیافمد؟
دستش را محکم بر پیشانی کفت، سرش را با دستهایش محکم گرفت و دیوانوار گفت: نه، ای گوشت های بچه من نیست. بچه من مثل گل بود، بوی نمی داد، اینا بوی می تن. تکانای شدید تری خورد و فریاد کشید که:
ای ظالما، نه نه، همشان بچیم نیستن. من همشان دل توته و دل ما و توته جگرم هستن. همشان هم می برم، همشان هم گور می کنم، همشان هم می شویم. بچیم بچیم.
مرد کلیدار که برای روشن نمودن سگرت بیرون رفته بود، سر زینه نمودار شد. برای جلب توجه او چندین بار با خونسردی چراغ‌ها را خاموش و روشن کرد و گفت: بفهم که اجازه نیست، ما خود ما دفن میکنیم. اصلا نمیفهم کی تو را اجازه آمدن به اینجا داده. صبر کو بابا، صبر خدا را کو. بیا بیا، پیدا نمیتونی، چیزی نشانیام نداری. اما بابا شیرو ناگهان چیزی به یادش آمد. با جدیت به اعتنا به اعتراض و به حوصلگی مرد کلیدار و جستجو پرداخت. ساعت تمام پالید و عاقبت یافت. خودش بود، خون آلود بود، از بیخ قطع شده بود، اما خودش بود. بازیافته گرامی را میان دست فشرد و دو قطره اشک سوزان از چشمان آتش گرفتهش فرو ریختن و لای ریش سفیدش گم شدن. سنگین و بی‌حال گویی سراپای او را از سنگ تراشیده باشند سوی در رفت. مرد گلیدار با اوقات تلخ گفت: دیدی که چیز نیافتی؟ یا مثل که یافتی؟ باید رسید بیتی، چی یافتی؟ بابا شیرو آرام آرام گفت:
انگشت بچه می یافتم.
و به میان دستانش دید. چراغ خاموش شد. هر دو خاموشانه از سردخانه برآمدند و دروازه پشتشان قفل کردید. آخرین قصه کوتاه هدایت خواندی. قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شدیم.
بسیار تأثیر گذار ولی و داستان بسیار رازی که با آدم بسیار به فکر بفرو میبره. آقای جلال نورانی دو سرجمند ما، بسیار تشکر از این که لطف کردین باز هم در برنامه حضور دارین تا روی داستان که خوانده شد و
نشانی از خانم پروین پژواک
صحبت بکنیم. این داستان بیانگر یک دوره مدهش تاریخی است.
بله.
و نمونه یک درد است. درست است؟
کاملا. با اجازه شما میخواهیم بگویم که فقط یک دوستی جمله در رابطه با خود پروین پژواک و فامیلش میخواهیم بگویم که پژواک ها چه عبدالرحمن پژواک، فضل عبی پژواک که ما را تاریخ معاصر افغانستان عدد میداد و رئیس پوانتون شد و پدر پروین که وزیر بود در دوره های مختلف و شخصیت های کل، یعنی فامیل پژواک از سرشناس ترین فامیل های افغانستان بود و تعلق پروین خوش سیما و خوش سیرت و خوش صورت که فاکولته تبع خوانده بود باید با داشتن چون یک فامیل و با این استعداد بزرگ که به خصوص من شعرهایش از یادتر خوانده بودم، مخصوصا شعرهایی که برای کودکان نوشته میکرد و به روزنامه نیست میآورد برای من به چاپ میسپرد، باید با تمام این خصوصیات خود یعنی تصور ابتدایی باید این بود که بسیار یک دختر مغرور بلند پرواز خودخواه و خودپسند می بود. اما برعکس پروین بی نهایت شکسته و بسیار خوش برخورد، تا حدود محجوب و اینا. و شما قسمه که داستان بسیار زیبا ارائه کردین، ببینین بسیاری وقتا مثلا ما در زندگی خود میخواییم درباره یک آدم صحبت کنیم، اول مثلا یک عکس شب شوری مخاطب خود میمانیم میگیم به این صورت نگاه کنیم، ما درباره از این آدم میخواییم گرد بسن.
بله.
پاراگراف اول داستان چنان یک تصویر روشن و گویایی که از یک عکس بسیار رنگی بسیار روشن برجسته‌تر است در برابر خواننده قرار می‌گیرد. قد و اندام و لباس و صورت و تمام خصوصیات امیر نقاشی می‌کنه و جالبش است که ما با یک خصوصیت دیگه و یک استعداد دیگه پروین اشاره نکردم که کارتون هم می‌کشید و نقاشی و اینا را هم بلد بود، علاوه بر این که شاعر بسیار خوب. و این داستانش من بسیار سپاسگزار هستم از شما که اولین بار شنیدم، جای نخونده بودم. ببینین بعد از این که تصویر بسیار زیبا و بسیار گویا و بسیار روشن قهرمان داستان خدای را هم میکنه، باز از اون میایه با زندگیش کاروبارش نشان میده. پروین در بسیاری موارد قسمی که شما در این داستان ارائه کردین بعضا حتی جزئیات بسیار خرد و ریزه را بیان میکنه، مثلا اون مرزایی که سنگکا را مونده که کاغذهای مثلا شمال نبره، یا مثلا جزیات دیگه که این جیبش مخصوص چی بود، این جیب دیگهش و در کدام جیب خود همو پیازک خودم میمان و در کدام جیبش مثلا نسوار بینیش بوده، این با تمام از این جزیات
متصورگری
آدم گفته نمیتونه که مثلا حتی یک جمله از این یک جمله اضافی است که با حذف از او مثلا داستان سر من میگید، حتی همی جزیات را که بیان میکرد، در واقع با اینمی جزیات و با گپ زدن های این مرد جلوکش با خودش و یا با دیگران، چنان مثل فکر بکنین یک فیلم که شما تماشا میکنین، قدم به قدم، گام با گام با قهرمان داستانش میدید. و این همونطور که شما گفتین، واقعا یک برش معین از جامعه ما را به تصویر کشیده که در اونجا از سر سرک بچگک های 16 ساله، 17 ساله، 18 ساله را گروهی از عسکرای که در شهر می گشتن و به نام تلاشی یاد می شدن، اینا که می بردن واقعا بسیار به مشکل خانواده های مثلا ثروتمند یا من خانواده هایی که واسطه ها و اینا داشتن یا مثلا می شدن بچه خود از محل تجمع بکشن، به خاطر از اینکه اگر یک روزم تال می خود باز دیگه معلوم نست که به خوست، پتیا، پتیکا یا به دورترین نقاط افغانستان اینا فرستاده می شدن بدون از اینکه کوچکترین احوال کسی به خانوادیش بتن. و چی بسا مثل فرزند جوان زمی بابا شیرو به صدها جوان، به هزارها جوان شاید رفتن، از دامن پرمیر خانواده های خود جدا شدن و دیگه هرگز بر نگشت. فرزند که فقط یک کلکش به دست پدر مفتن، ببینین پرمین پشواک به تصویر کشیدن این بره یا این برشه از نظام بسر اقتدار و همو روابط و ضوابطی که در نظام بود، چنان تصویر زیبا و دست میده که یعنی واقعا دل آدم به درد میاد.
بسیار ماهران است، بسیار ماهران است،
بسیار، یعنی چنان یک تصویر زیبا و غم‌انگیز، زیباست به خاطر میگم که بسیار با پرداخت محکم، با نصف بسیار متعالی نوشته کرده و واضحه که داستان چون تراژدی بسیار دردناک است.
نورانی صاحب،
دل آدم به درد میاره.
در میجه میخواستم یک چیز، با می تلاشی هایی که می آمد و می رفت و جریان داشت برای مدت طولانی در بین عوام، در حتی در عروسی ها یک نوع ابیات بسته شده بود. مثلا می گفتن که شمال آمد، شمال شال مرا برد، تلاشی آمد و یار مرا برد، تلاشی آمد خیر نبینه، امو یار وفادار مرا برد. و ای در عروسی های مردم خوانده می شد و مردم به جای خوشی می گریستن.
بله بله، واقعا یعنی شما فکر بکنین که در دوره های بسیار پر از آرامش و نرمال که ما جوانی و نوجوانی خود گذشتاندیم و بعدن بسیار با میل و رغبت بعد از ختم فاکولته حتی این امکانات وجود داشت که مثلا یک کسی میگفت که من امسال عسکری نمیتونم برم، برای من یک سال تعجیل بده، سال آینده من عسکری میفتم. بسیار خوب میپذیرفتن و چنانچه من خودم یک سال تعجیل گرفتم و گفتم که من به این مشکلات فامیلی که دارم آله نمیتونم سال آینده میایم. اما به این دوری را که پرین جان تشریح کرده چنان دوری بی آزرم و چنان یک دوری پر از چی به برتان بگویم، پر از پر درد بود که مثلا یک خانواده متوجه میشد که این شام شد و تیش نامد میدویدن به خانی
هر طرف
شو خوما سراغشن میگرفتن، وقتی که باز اینا مایوس میشدن میدویدن به طرف کندک تجمع بازه اوجا میگفتن خب فلانی ولد فلانی اینا را دیروز تراشی گرفت، اما امروز 5 بجه صبح اینا را روان کردن تعداد شبه خوست، تعداد شبه پکتیا، تعداد شبه قندهار یا اینجا اونجا. بعد از او اینمی فامیل زاره ترک می شدن. مدت ها طول می کشید تا که یه دقیق پیدا بکنن که به کجا هست. باز خدا به یک رقم مثلا پدر پیز مثل یه قهرمان داستان
بله.
یا یک برادر کسکری رو تیر کرده بوده و یک جنجال خدا می رساندن، باز از روی یک احوال می آوردن. و چی بسا که فقط جنازه های جوانک ها بر می گشت
بله. و یا هیچ بر نمی گشت
و یا هیچ بر نمی گشت اصلا زنده و مرده به اصطلاح گم می شد. بنابراین پروین پژواک با این داستان خود تصویر یک دوری معینه با چنان زبردستی، با چنان نصف فاخر و با چنان بیان صادقانه. ما چیزی که از پروین پژواک که میشه بارها به دفترم آمده بود و خوشبختانه من این خوشبختی رو هم داشتم که با شوهر میروانش که رفیق بسیار صمیمی ما بود هم در کابل بسیار نشست و دیدارها داشتیم و سال 1999 به کانادا به تورنتو رفتم به خانیشون، بازم این فامیل خوشبخت دیدم. پروین بهترین مادر پروین یافتم با فرزندای قدمیم قدش و اخصا گرفتیم اینا و واقعا چنان ای یک زن مهربان و خوشبختانه بسیار خوشبخت ساله که زندگی بسیار زیبایی را در خانواده خود مقدمانه و این داستانه. ما دیگه چیز گفته نمیتونم جدی که بگویم
ولی یک زوجی
همون زوجی هنرمند
بسیار هنرمندانه نگاشته شده. تبریک میگم برشان و ما خدا کنه که شما که بدون شک وسیله بسیار خوب شدین که اگر صدای ما را بشنوند، این برنامه را بشنوند، خودش شبر شجب را شنوری
امیدوارسیم.
شما زنده و سلامت باشین و تبریک میگم به شما که انتخاب بسیار خوب داشتین مثل همیشه و بسیار یک داستان با ارزش است.
بسیار تشکر میکنم از توضیحات شما، از محبت شما نسبت به نویسنده برنامه و از اینکه در مورد بیوگرافی و شرح حالشان روشنی انداختین برای شنونده های ما و ورما و زاویه های مختلف از این هم از خانوادهش هم از خودشان و هم از زندگی شخصیشان گفتین. از شما جهان سپاس. امیدوار هستیم که نورانی صاحب در برنامه های آینده باز هم در امی روز و در امی وقت مهمان ما باشین و با می الفاظ شیرین به روی داستان ها روشنی بندازید.
بسیار زیاد تشکر آقای نورانی. بسیار باز هم از همکاری هم گشی همیشگیتان.
شب شما بخیر باشد. تشکر بسیار زیاد.
شب بخیر.